ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزارت خارجه ایران کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در برجام دانست. هلند از قصد خود برای پیوستن به اینستکس خبر داد. 15 وکیل و حقوقدان ایرانی خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان صنفی زندانی شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در نشست خبری مشترکش با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفت که به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه درباره ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. آقای مکرون این اهداف مشترک را این گونه توصیف کرده بود:
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌شان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
عباس موسوی کشورهای اروپایی را متهم کرده است که با این موضع‌گیری آمریکا را به هدف خود در خروج از برجام نزدیک‌تر می‌کنند. دولت هلند با اعلام حمایت از سازوکار مالی اروپا برای معامله با ایران موسوم به اینستکس از قصد خود برای پیوستن به آن خبر داد. دولت هلند تأکید کرده است برای تسهیل کار شرکت‌های این کشور که مایل به همکاری با ایرانند، اینستکس گزینه‌ای مناسب است. اینستکس یک سازوکار مالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا راه اندازی کردند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند، اما تهران از تأخیر در اجرایی شدن این سازوکار ناراضی است. دولت آمریکا بارها از راه اندازی این سازوکار ویژه مالی انتقاد کرده. با این حال اعلام کرده است که اگر اینستکس به اقلام بشر دوستان منحصر شود و مقررات مربوط به تحریم ها را نقض نکند، مشکلی نخواهد داشت. 15 وکیل و حقوقدان ایرانی با نوشتن نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان صنفی زندانی در ایران شدند. این وکلا که خارج از ایران سکونت دارند در نامه خود نوشتند بازداشت فعالان کارگری قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. در این نامه همچنین بر لزوم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و نیز برخورداری آنان از یک روند دادرسی شفاف و عادلانه تاکید شده است. طی سالهای اخیر ده‌ها فعال کارگری و صنفی در ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند که این موضوع انتقاد مدافعان حقوق بشر و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در جهان را به دنبال داشته است. در حالی که برخی گزارش‌ها از تمایل واشنگتن به همکاری با مسکو در بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حکایت می‌کند، رئیس جمهوری روسیه نقش تهران در سوریه را ستود. ولادیمیر پوتین می‌گوید روسیه مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران است و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش به هیچ یک از اقداماتی که آمریکا در قبال ایران انجام میدهد موافق نیست و به گفته وی مقامات روس بارها به همتایان آمریکایی خود صراحتاً گفتند از بین رفتن نتایج سالیان سال دیپلماسی آن هم بدون برنامه مشخص غیر سازنده است. آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به نقض روح برجام از این توافق خارج شد، تحریم ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا این کشور را به تغییر رویکرد خود ترغیب کند. اما ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی دیدار با مدیران خبرگزاری های بین المللی در سنت پترزبورگ اعلام کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچگاه تخطی ایران از تعهدات برجامیش را ثبت نکرده. او در پاسخ به سوال ایرنا گفت ممکن است برنامه موشکی یا سیاست منطقه‌ای ایران برای کسی نگران کننده باشد، اما به گفته ای وی این مشکلات جداگانه است و باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. پوتین با اشاره به اینکه مسکو از گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و ایران استقبال و به فراهم کردن شرایط آن کمک خواهد کرد اظهار داشت فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی ما را به بن‌بست خواهد رساند. این اظهارات در حال بیان شد که همان روز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت فرانسه و آمریکا در مورد عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، کاهش فعالیت‌های موشکی و کنترل اقدامات منطقه‌ایش اهداف مشترک دارند. در واکنش ایران کشورهای اروپایی را به ناتوانی در اجرای تعهدات برجامیشان متهم کرد و عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها به حفظ توافق اتمی کمک نمی‌کند بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر خواهد شد. اندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه نگران است فشار کشورهای غربی بر ایران پیامدهای غیر قابل کنترل داشته باشد.
سیاست روسیه روشن است. مسکو همواره پافشاری کرده مطالبات از ایران باید واقع بینانه باشد. هرچند ممکن است روسیه خود از برنامه موشکی و منطقه ایران ناخشنود باشد، اما نگران است با افزایش فشار حتی کنترل بر برنامه اتمی ایران از میان برود. از دید کرملین خروج ایران از برجام و شاید هم از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نه به نفع ایران نه آمریکا و نه سایر طرفین است.
در میان انتقادهای کشورهای غربی از روی کرده ایران در منطقه، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه ایران را شریک روسیه در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. ولادیمیر پوتین تشریح کرد روسیه در همکاری با ایران و ترکیه گام‌های مهمی برای کاهش خشونت در سوریه برداشته و به گفته ای وی نقش مثبت ایران غیر قابل انکار است. پوتین در ادامه با اشاره به عقب نشینی نیروهای ایرانی از بلندی‌های جولان، انعطاف پذیری ایران را نیز قابل ستایش خواند و افزود این اقدام شرایط مطلوب برای همکاری با کشورهای منطقه را فراهم آورده. اشاره پوتین به توافق سال گذشته با اسرائیل و آمریکا است که در پیان اعلام شد ایران نیروهای خود را 80 کیلومتر از مرز اسرائیل عقب کشید و صلبانان سازمان ملل و پلیس نظامی روسیه عهده‌دار گشت‌زنی در این منطقه شدند. میخائیل استرادوبتسف کارشناس مسائل بین الملل توافق جدید روسیه و آمریکا با محوریت ایران را بعید میداند.
دونالد ترامپ کلمه معامله را خیلی دوست دارد، اما دستیابی به این معامله خاص آسان نخواهد بود، آن هم به آن دلیل که وادار کردن ایران به خروج از سوریه بدون ارائه امتیازهای جدی به این کشور غیر ممکن است و هم به این دلیل که به نظر نمی رسد آمریکا به ارائه امتیاز به روسیه برای حمایت از اقدامات خود مایل باشد. ولادیمیر پوتین پنج شنبه صراحتاً گفت روسیه به دنبال آن است که با آمریکا درباره قواعد بازی در عرصه جهانی به توافق برسد. اما هم آمریکا به پیش شرط‌های روسیه تن نخواهد داد و هم روسیه اطمینان ندارد آمریکا به توافق و تعهد خود پایبند بماند.
تأکید رئیس جمهور روسیه بر نقش مثبت ایران در سوریه در حالی است که در آستانه دیدار قریب الوقوع مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌های متعدد از احتمال معامله بین سه کشور با محوریت ایران منتشر شده و به گزارش رویترز یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران از جمله در سوریه تمایل داشته باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما فرصتی است پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که ما با ما از طریق واتس اپ در میان گذاشتند.
آقای علی خامنه‌ای، تو که دیپلمات نبودی، انقلابی بودی، چی شده در مقابل شعار مریدانت که میگن نه سازش، نه تسلیم، نه برد با آمریکا؟ این شعار نبرد رو حذف میکنی و قمپوز در میکنی که ما میخوایم مقاومت کنیم. تو که اینقدر بزدلی، برای چی این همه هزینه رو برای مردم تحمیل میکنی؟ آخرش هم که یک نرمش قهرمانانه، یک کرنش قهرمانانه، یک جام زهر دیگر.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران در طول این 40 سال شما را از خودتان بهتر میشناسند که برای استقرار و استمرار حکومتت حاضر به جنگ با آمریکا نیستید و حال نیز ملت ایران را سر کار نگذار و هرچه زودتر به قول خودت این سم مذاکره با آمریکا را نوشیجان بکن و بگذار هرچه زودتر آمریکا ناوهای جنگی خودش را از منطقه دور بکند. بعدها خدا کریم است. فکر میکنی یا رئیس جمهور را مقصر مذاکره میکنی و یا نهایتاً با یک نرمش قهرمانانه دیگر ملت ایران را توجیه میکنی؟ شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله در این گونه توجیهات استاد هستید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگی مقاومت، همینجوری مقاومت بخوای بکنی آمریکا حمله رو میکنه، بعدش هم چرا شما مقاومت نمیکنی؟ چه مردم پدرشون در بیاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما ادامه خبرها. جواد خلیفه لیراوی رئیس شورای روستای حصار شهرستان دیلم در استان بوشهر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس شورای روستای حصار بامداد روز جمعه بر اثر تیراندازی سرنشینان یک دستگاه خودروی بدون پلاک به قتل رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 3 تن به ظن دست داشتن در این قتل دستگیر شدند. درباره هویت مظنونین و انگیزه این قتل خبری منتشر نشده است. حسین رضایی رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران سبک زندگی غلط را مهمترین عامل فشار خون بالا دانست و گفت این موضوع درباره بیماری‌های دیابت و چربی خون بالا هم صدق می‌کند. او که امروز سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود، با بیان اینکه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در ایران زیاد است، از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری و سلامت انتقاد کرد. میرسیم به ساعت 17:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.